تیم گذاشته بودم و آموزش هایی رو که گذاشته بودم تونستیم شرکت کنیم از تیم گیلان و بتونیم به این ورزش باستانی و میراث ملی خودمون رو تا اونجا که در توانمون بوده به جامعه خودمون عرضه کردیم. و تو این مدت هم که حدودا 20 روز 15 تا 20 روزه که با مساعدت رئیس فدراسیون جناب آقای ابراهیم نوزایی که بنده رو لایق دونستن و این پست ویژه رو به ما دادن که انشالله بتونیم با توانایی هایی که داریم و کمک دوستان خودمون در این ورزش که بتونیم کمک به سزایی رو تو این ورزش برای همشهری های خودمون برای همستانی های خودمون ایجاد بکنیم که به امید خدا توی برنامه‌مون داریم که همون بازی چوگان ساحلی که برای اولین بار قرار شده تو کشور برگزار بشه بتونیم میزبان این دور از مسابقات باشیم و با توجه به این بیماری که متاسفانه تو کشور و همه جهان فراگیر شده این مسابقات به تعویق افتاده. شالا با درایت دیگه از مسئولین فدراسیون داریم و همکاری که مسئولین استانی با ما دارن بتونیم این مسابقات چوگان ساحلی رو برای اولین بار تو کشور ما میزبانی بکنیم.
انشاءالله. حتی شما یه اشاره به نوپا بودن این رشته کردید و بعدم خودتون تکمیل کرد که این رشته ورزشی اصلا مال ماست، یعنی در واقع ایرانیا در این رشته ورزشی رو ابدا کردن و ریشه تاریخی داره و در کشور بله منتها ما خودمون اهمیت ندادیم، ما خودمون زیاد دنبال این رشته ورزشی نبودیم. حالا جناب رزپوش عزیز، در استانی گیلان از نظر امکانات توی این رشته ورزشی وضعیت چگونه است در حال حاضر؟
متاسفانه طبق اون مصاحبه‌ای هم که قبلا خدمتتون داشتم بله. استان گیلان امکانات زیادی برای این رشته نداریم، با این همه که توصیه‌ای که مقام معظم رهبری داشتن برای حمایت از ورزش چوگان، این میراث ملی، این میراث فرهنگی، متاسفانه تا به امروز ما هیچ زمینی رو برای چوگان به صورت اختصاصی اصلا به ما که اداره ورزش یا از طریق فدراسیون معرفی بشه تو استان به ما ندادن. ما
گیلان منطقه سرسبزیه و فضا فکر کنم باشه اونقدر چیز نیست که شما
کاملا زمین زیاد داریم اینجا، منابع ملی بسیار زیادی داریم.
خب همین دارم عرض میکنم.
بله ما یه باشگاه خصوصی داریم توی شهرستان تالش که ما بودیم اونجا رو تونستیم به رونق در بیاریم و بازیکنان رو اونجا تربیت بدیم که از فدراسیون هم محبت کردن، برای اون مربی فرستادن که تونستیم تعدادی از بازیکنان بانوان و آقایان رو اونجا آموزش بدیم که آماده ابتدایی برای مسابقات چوگان رو داشته باشن و همین برنامه رو تو برنامه هم داریم که با امید خدا تو شهرستان رشت با ارتباطی که با وزارت ورزش داریم، با اداره ورزش استان داریم و با هماهنگی که با رئیس هیئت سوارکاری استان که قبلا هم رئیس هیئت چوگان بودن جناب آقای انتظام یه تفاهم‌نامه‌ای رو به امضا برسونیم که بتونیم یه مجموعه‌ای رو برای چوگان در شهرستان رشت مرکز استان مهیا بکنیم که انشالله با دید مثبت مسئولین ورزشی استان و سیاسی منطقه بتونیم این کار رو انجام بدیم با امید خدا
انشالله. با توجه به این مطالبی که شما بهش اشاره کردید، نبود امکانات، بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که خب میزان علاقمندان هم نباید زیاد باشه دیگه، چون به هر حال اصل نگهداری میخواد و اگر یه چوگانباز در واقع بخواد فعالیت بکنه با توجه به این مسائلی که شما اشاره کردید مشکلات زیادی داره. وضعیت تو این زمینه چگونه هستش؟
خوشبختانه ما تو این زمینه علاقمند بسیار زیاد داریم. ما دوستان گیلانی ما، سوارکاران ما که چون میدونید رشته سوارکاری توی گیلان چون از قدیم الایام شکل گرفته بود و روستاییان ما حتی از وجود اسب بهره‌مند بودن، این رشته نگهداریش توی استان ما خوشبختانه زیاد هزینه نداره به اون صورتی که در تهران و شهرهای دیگه شکل میگیره. و این دوستان بسیار علاقمند به این رشته هستن، مخصوصا چوگان که چکوب شنیدن یه ورزش فرهنگی ایرانیان است و علاقه که به سرزمین ما ایران دارن و قدمت تاریخی این رشته. بسیار من مراجعه کننده داشتم که اومدن پیش ما که آقا شما اگر یک مقدار امکانات مثلا در حد چوب چوگان، اون مثلا کلاهای ایمنی که تو سوارکاری متأسفانه خوب باید خریداری بشه، اینا رو در اختیار ما بذارین، کاملا حاضرن با ما هماهنگ کنن، ولی زمین، یه زمینی رو ما در اختیارشون بذاریم که اونا بیان تمرین بکنن.
معنی
ما هزاران هکتار زمین در استان گیلان داریم که بدون استفاده افتاده و هیچ زمین های فوتبال داریم که الان دارن استفاده میشه، ولی برای این ورزش ملی خودمون متأسفانه تا به امروز این خدمت شما میگم رئیس قبلی هیئت چوگان اقداماتی رو انجام داده بودن که متأسفانه به نتیجه نرسیدن. انشالله ما با وجود مسئولین محترم که به ما قول دادن به امید خدا به فضل الهی بتونیم این زمین ها رو در دو سه نقطه استان گیلان داشته باشیم که این ورزش رو کاملا به جامعه گیلان، جامعه سوارکاری گیلان به خصوص و جامعه آموزشی آموزش پرورشی گیلان بتونیم اونو بشناسیم، به امید خدا که این ورزش رو بشناسن، حداقل با مسائل ابتدایی این ورزش آمادگی داشته باشن بچهای نونهالان ما، نوجوانان ما. ما یه دوره در دوره‌های قبل یه دوره آموزشی در مجمع یادگار شهرستان رشت برگزار کردیم که استقبال بسیار خوبی از این ورزش شد. واقعا ما کلوش 200 نفر ما ثبت نامی داشتیم. 200 نفر ثبت نامی داشتیم که آماده بودن بگن آقا شما کجا بیاییم، ما کجا بیاییم برای تمرین. ما متاسفانه این زمین رو نداشتیم که اینا رو جمع بکنیم، گردآوری کنیم تو یک محیطی که بگیم آقا اینجا خانه چوگانه، شما بیاین تو داخل این خانه، حالا هزینه شخصی هم بخواییم بکنیم، ما هم حمایت بکنیم که بتونیم این ورزش اونجا به سمت جلو هدایت کنیم.
توی شهرهای دیگه استان هم به همین شکل، یعنی با مرکز هیچ فرقی نداره؟
متأسفانه شهرهای دیگه استان بجز شهرستان تالش ما هیچ پایگاهی نداریم. میگم که در شهرستان تالش هم یه باشگاه خصوصی هستش به نام باشگاه رخش تالش که بسیار علاقمند بودن به این رشته. جناب آقای بالازاده از همین جازش از ایشون تشکر میکنم، واقعا خدمت کردن به چوگان، واقعا چوگان رو با ما دست دادن که همینجوری در کنار ما بودن. یعنی حتی آموزش هایی هم که دادن از هنرجویان هیچ مبلغی رو دریافت نکردن، از مکانشون، از اسبای خودشون هزینه کردن بابت این ورزش.
خب چجوری پس اونجاشون میذاره اگر هزینه نمیکنن؟ هزینه نمیگیرن چجوری پس میگردن باشگاه رو؟ برای این مشکل دیگه
حمایت ایشون مثلا دارن، مشتریای دیگه چون مجموعه سوارکاری دارن، فقط آکادمی چوگان نیست.
بله.
مثلا مسافرا میان سوار اسب میشن هزینه، ولی برای بچهایی که برای چوگان داره میان اختصاصی تمرین کنن و آماده بشن برای مسابقات، اون روزها رو اینا رو حمایت میکنه آقای بالازاده، ایشون بزرگداری میکنن از سر اختیار ما. قطعا من خودم به عنوان سرپرست هیئت چوگان استان 4 رفت اسب دارم، خریداری کردم و در خدمت دوستان گذاشتم که ازش استفاده ببرن. فدراسیون هم محبت کردن، حدود یک سال پیش که 4 رفت اسب به ما اهدا کردن، اونا هم هستش که الان تو رشت مستقره در آکادمی چوگان رشت، که انشالله قراره که اینا رو یه تجمیع بکنیم، یه هماهنگی بکنیم که این بتونیم برای ایجاد دو تا تیم استان گیلان و رشت و شهرستان تالش این اسما رو جمع بکنیم و آموزش درست بتونیم به اونایی که علاقمند هستن تو این رشته بتونیم داشته باشیم.
الان ما در سطح استان فقط همون یه باشگاه رو داریم دیگه، درسته؟
فقط یک باشگاه داریم در شهرستان تالش که زمین چوگان ساحلیش تقریبا آماده است. در رشتن یه آکادمی چوگان داریم که با یک زمین بسیار کوچیک و محدود، اونم مجموعه خصوصی هستش که فعالیت خودشو داره ادامه میده.
هیچ علاقمندی در واقع تو این زمینه پیدا نشده؟ یعنی بخش خصوصی هنوز ورود نکرده؟
مذاکراتی رو من انجام دادم از قبل که قبل از اینکه در این سطح استان بشم، مذاکرات انجام دادم با بخش‌های خصوصی، حتی با دو سه تا اسپانسر صحبت کردیم. به امید خدا به فضل الهی اگر خداوند یاری کنه ما رو این بیماری کرونا از وجود کشور ما پاک بشه، به امید خدا که بتونیم با
از دنیا
پاک بشه، بتونیم با فاصله گذاری اجتماعی با اون روابطی که خود وزارت بهداشت تعیین کرده بتونیم استارت‌های اولیه برای این ورزش رو داشته باشیم، به امید خدا در ماه‌های آتی، به امید خدا.
انشالله. مجمع انتخاباتی که برگزار میشه؟
مجمع انتخاباتی هم که ما برای اینکه این مراسم سوگواری عاشور و تاسوعا رو به داشتیم گذاشتیم برای هفته های بعدش که با امید خدا رون دقیقا روزش رو مشخص نگرده، ولی به فضل اللهی همون مهر ماه احتمالاً بتونیم این مجمع رو برگزار کنیم.
بله، انشالله که موفق باشید جناب رزبوش عزیز که در این گفتگو شرکت کردید. سرپرست محترم هیئت چوبان استان گیلان، براتون آرزوی موفقیت میکنم. بیشتر از این مصدق اوقات نمیشیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون. ما همچنان مشتاقیم که رادیو و تلویزیون بتونن ما رو حمایت بکنن، رسانه ها ما رو حمایت کنن، خواهی ورزش به صورت فرهنگی بتونیم، این ورزش رو رسانه‌ای بتونیم تو جامعه خودمون گسترش بدیم. انشاءالله عملا هم که ما با دوستان تمام تلاش خودمون رو خواهیم کرد.
درود بر شما، ممنونم، خدا
نگهدار. هم متشکرم.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت بخیر مجدد بنده رو پذیرا باشید. از پخش شبکه‌ای رادیویی ورزش در خدمت شما بزرگواران هستیم. به ساعت 15:42 دقیقه رسیدیم و عرض کنم که ورزش ایران دیجی سوارکاری و چوگان رو تا حدود ساعت 16:40 بعد از ظهر تقدیم حضورتون می‌کنیم. اما می‌خوایم بریم به سراغ گزارشگر برنامه آقای مجید عظیمی که با یکی از قهرمانان، حالا نمیدونم در سوارکاری یا چوگان بله گفتگوی انجام دادن که به اتفاق میشنند.
شنونده های محترم ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان، در بخش معرفی قهرمانان رشته چوگان در خدمت آقای فرهاد آذری از قهرمانان رشته چوگان خواهیم بود. آقای آذری سلام، به برنامه سوارکاری و چوگان خوشان.
سلام، ارادتمندم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. جناب آذری، ابتدا خودتون رو کامل برای شنونده های ما معرفی کنید و بفرمایید چند ساله در رشته چوگان فعالیت دارید و از افتخاراتی که به دست آوردین برای ما صحبت کنید.
فرهاد آذری هستم، عضو تیم باشگاه نوروزآباد، هولوش 23-24 ساله چوگان بازی میکنم. عنوان های قهرمانی مونم که حضرت انتخاب تیم ملی، قهرمانی باشگاهی های تهران و شهرستان.
بسیار عالی. آقای آذری، چی شد که رشته چوگان رو انتخاب کردین؟ آیا در خانواده مشوق داشتین یا علاقه شخصی خودتون بود؟
خب من از بچگی پدرم عهد داشت، خودش هم از چوگانبازان قدیمی رشته چوگان بودن.
بله.
به علاقه‌ای که به عهد داشتم به رشته چوگان روی آوردم.
بسیار عالی. به عنوان کسی که سالهاست در این رشته فعالیت میکنه، بفرمایید چه مشکلات و کمبودهایی در این رشته وجود داره که خب اگه برطرف بشن این رشته میتونه پویاتر دنبال بشه؟
بله 100%. خب به هر صورت چوگان خیلی اسپانسرای قوی میخواد که همه این باز اون رشته چوگان که به هر صورت مهیا هستش به لطف آقای ایلخانی زاده که از زحمت کشا و دلسوزای رشته چوگانه که همه جوره هیچ کمبودی واسه این رشته نذاشته.
میدونید منظورم چیه جناب آذری؟ ورزش چوگان یه ورزش ملی و بومی است، ولی به اون صورت در کشور ما تبلیغ روش نمیشه. منظورم اینه بیشتر. علتش چیه؟
خب به خاطر مخارجش، حداقل یه اسب چوگان
بله.
مبلغش حداقل باید بین 50 تا 70-80 میلیون باشه. واسه یه کسی که تازه میخواد شروع بکنه بیاد تو این رشته، خب این مبلغ سنگینیه.
بله.
از طرفی دیگه هزینه نگهداریشه، حداقل با این رقمی که الان تو باشگاه‌ها به عنوان پانسیون میگیرن که مبلغ 3 تومن 4 تومن میگیرن، به نظر من ورزش سنگینی که حداقل یه چوگانباز باید بین 3-4 تا اسب داشته باشه، میانگی میفته اگر 4 تا اسب نگه داره ماهی 20 میلیون باید هزینه چوگان بکنه.
درسته. اسبایی که برای چوگان استفاده میشه اسبای خاصی هستند؟ درسته. بیشتر از چه نژادی هستند؟
رشته چوگان بیشتر از نژاد تاروبرد انگلیس یا همین دخونایی که بین ترکمن و این نژاد انگلیسی استفاده میکنن.
بله.
از این رشته بیشتر مثلا استقبال میکنم برای رشته چوگان.
درست. آقای آذری، الان در حال حاضر که تمرین و مسابقه به دلیل شیوع بیماری کرونا وجود نداره، خب الان شما اسباتون کیفیت کارشون پایین نمیاد؟
الان حدودا یه 20 روز باشگاه شروع به کار کردن که بچه‌ها دارن تمریناشون رو شروع کردن. الان اسبا خب کیفیتشون اومده پایین.
بله.
خودمونم کیفیت و چیزیمون اومده پایین. ولی داره شروع میشه، فکر میکنم یک ماه و نیم دیگه هم یه اولین مسابقه‌مون بعد از این بیماری کرونا انجام میشه.
یعنی الان خودتون تمریناتتون رو شروع کردین به صورت انفرادی؟
بله.
آقای آذری در پایان اگه صحبت خاصی مونده در خدمتتون هستیم.
ممنونم از لطف شما. من به هر صورت از شما میخوام که لطف کردین که به هر صورت تماس گرفتین. ولی میخوام از وزارت ورزش بیشتر به این رشته توجه بکنن، از صدا و سیما، از به هر صورت از هر رسانه‌ای بیشتر توجه بشه این ورزش، بیشتر شناسایی بشه که بتونن جوانامون بتونن به این رشته روی بیارن.
بسیار عالی. جناب آقای آذری از توضیحاتتون بسیار متشکرم و براتون آرزوی موفقیت و سلامتی.
ممنونیم از آقای عظیمی گزارشگر برنامه. اما در دقایق پایانی برنامه ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم سرزاده، رئیس کمیته پوینت کلاب فدراسیون سوارکاری. دقایق در خدمتشون هستیم، چون این کمیته بیشتر هدفش در واقع برمیگرده به سمت نوجوانان و فکر کنم که در واقع سنین پایین، افرادی که در سن پایین هستن اگر اشتباه نکنم. البته خانم سعدزاده توضیح خواهند داد. سلام خانم، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
یه توضیح بدید در مورد این کمیته. من این چیزی که گفتم درست عرض کردم یا اینکه نه اشتباه؟
نه بله، دقیقا همونطوری که شما فرمودید.
خواهش میکنم.
کمیته پونی سواری هست، یعنی سوارکاری کودکان زیر 14 سال با اسبهای کوچک که همون پونی مصطلح هست.
این اسبا خانم از چه نژادی ان؟ یعنی اینو یه توضیح میدید برای دوستان؟ ما تو کشورمون در واقع اینها رو پرورش میدیم دیگه قطعا، یا اینکه نه اینا وارداتی هم بیشتر؟
به کلا به اسبایی که قدشون از 148 سانتی متر کمتر باشه پونی گفته میشه. بله، خوشبختانه اصلا ما یک نژاد بومی اسبچه خزر یا همون کاسپیان پونی رو در کشور خودمون داریم که بسیار اسب مناسبی هست برای آموزش کودکان، اسبای مقاومی هست، توی اکثر رشته‌های ورزشی سواره میشه از این پونیا استفاده کرد. خب پونیای دیگه هم هستن که وارداتی هستن و شتلند هست نژادشون یا نژاد فالابلا هست که بیشتر مردم پونی رو با اون نژاد شناختن.
بله. بعد اینا اسبای گرانی هستن یا نه؟ چجوریه وضع داره قیمت؟
خب اسبای بومی خودمون خیلی مناسب هستن، هم برای پرورش هم برای نگهداری. اسبای وارداتی خب به خاطر مسائلی که هست و محدودیتایی هست.
نه حالا وارداتی نه، همینه که در داخل کشور پرورش میدن رو دارم عرض میکنم. کسی که بخواد از این اسبا تهیه بکنه برای فرزندش فرق میکنه یا فرزندانشون، چیکار باید بکنن و هزینه سنگینی رو طلب میکنه یا نه یا هزینه خیلی معمولی معقول؟
البته لازم بذارید ما اینو بگیم که کسی که میخواد شروع کنه فعالیت سوارکاری اصلا نیاز نیست که حتما
نه به اون بخشش که قطعا اعتقاد دارم و اونو کار نداریم. میخوام ببینم برای تهیه این اسب هزینه زیادی باید متحمل بشه یک نفر یا اینکه نه یه هزینه معقول عادی؟
نه هزینه معقولی هست.
خب حالا برنامه‌تون چی هست توی این کمیته برای اونهایی که علاقمند هستن و میخوان یاد بگیرن سوارکاری توی اون سنینی که فرمودی زیر 14 سال؟
ما بیشتر فعالیتمون رو گذاشیم برای اینکه مسابقات بچه ها رو اختصاصی کنیم. تو چندین سال پیش تا 4 سال قبل تقریبا میشه گفت که مسابقات کودکان با بزرگسالان ادغام بود و با هم دیگه انجام شد، ولی الان ما این سعی رو کردیم و فرهنگ سازیش انجام شده. خوشبختانه تقریبا نزدیک 20 از هیئت استانیمون هم فعال هستن و کسایی که علاقمند هستن میتونن مراجعه بکنن به هیئت سوارکاری استانشون. باشگاهایی رو که این اسب ها رو دارن و آموزش میدن به کودکان رو میتونن شناسایی کنن و استفاده بکنن.
بله، درود بر شما سرکار خانم سرزاده محترم که لطف کردید، رئیس کمیته پونی کلاب فدراسیون سوارکاری. ممنونم، انشالله بتونیم در برنامه آتی بیشتر در خدمتون باشیم و پیرامون این کمیته توضیحات بیشتری رو از زبان شما بشنویم. لطف فرمودید.
من هم ممنونم، تشکر که این وقت رو در اختیارم گذاشتید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب بعد از اتمام گفتگومون با خانم سردزاده رئیس کمیته پونیکلاب فدراسیون سوارکاری، وقت برنامه هم تمام شده. بعد از خدمتتون مرخص میشیم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. به اتفاق آقای شایانی صدا بردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات، و عرض کنم که دوست خوبم وحید شهربر رحیمی سردبیر تهیه کننده این برنامه، از خدمتتون مرخص میشیم. یه تشکر ویژه داریم از آقای حیدری تهیه کننده محترم پخش. به اتفاق این همکاران روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
حسین مدرسه عاشق سرادی و عشق افتخار ایلن محرم
ایتن غرقد خیت تن عباس منی ایتن غرقد خیت
روی موج عاشقی دلها من را جلا می جلا می رادیو محرم. محرم
ملمه چراغ سود یه سر خدا ده کشته
منی زهرم پر پر لبیداد گلانی زهرم.
هم صدا با فرشتگان، هم نوا با آدمیان. ایران عزادار توست یا حسین. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم.
شده آسمان خیمه قهر، زمین و زمان غرق ماتم.
بسم رب الحسین علیه السلام.
بسم رب الحسین علیه السلام.
عاشقان و دل سوختگان ابا عبدالله الحسین، از طریق سایت و اپلیکیشن هیئت آنلاین می توانید به صورت کاملا رایگان از فیض پخش زنده بیش از 1500 هیئت از سراسر کشور و همچنین پخش زنده برنامه‌های منتخب رادیو محرم بهره مند به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید. hiatonline.ir
اقیانوس رحمت واسعه حسینی.
نفس های من مسیح خواهد.
شما هرگز پیدا نمی کنید یک مکتب عملی که نمونه مکتب حسین ابن علی باشد. اگر شما نمونه ای پیدا کردید مانند نمونه حسین ابن علی، اون وقت بگید آقا چرا ما هر سال باید یاد حسین ابن علی رو تجدید بکنید. اگر پیدا کردید اون وقت بگید. اون چی که در حسین ابن علی در این حادثه عاشورا و در اون ابتلا و در اون مصیبت پیدا شد، از توحید، از جلوه ایمان، از جلوه خداشناسی، از ایمان کامل به جهان دیگر، از رضا، از تسلیم، از صبر، از استقامت، از مردانگی، از طمأنینه نفس، از ثبات، از استقامت، از عزت نفس، از کرامت نفس، از آزادی خواهی و آزادی طلبی، از اینکه در فکر انسانها باشد، از اینکه در خدمت انسانها باشد. اگر شما نمونه ای در دنیا پیدا کردید، اون وقت بگید چرا ما نام حسین ابن علی را زنده بکنید. بدیل ندارد، مثل ندارد، برای اینه که بلکه پرتوی از روح حسین ابن علی در روح ما به شما بتابد. اگر عشقی که ما برای او میریزیم این عشق در مسیر هماهنگی روح ما باشد، یه پرواز کوچک روح ما با روح حسینی بکنند، یه ذره از همت او، یک ذره از غیرت او، یک ذره از حریت او، یک ذره از ایمان او، یک ذره از تقوای او، یک ذره از توحید او، یه ذره اگر در ما بتابد و چنین عشقی اگر از چشم ما جاری بشود، اون عشق هر چه دلتون بخواد قیمت دارد. اگر گفتن به اندازه یک بال نجسش هم یک دنیا ارزش دارن، باور بکنید.
حیف است ندانی حسین در عاشورا چه ها کشید.
حداقل کاری را که من با حسین کردم بشنو، بعد ببین یا مرا بکش. وقتی که تشنگی بر اردوی حسین غالب شد و کودت 6 ماهش به میدان آمد، او را بر سر دست بلند کرد و فریاد زد:
کودکی دارم و از تشنه لبی سخت ملول است، کودکی دارم و از تشنه لبی سخت ملول است. او همین گریدم، من گریه او را نگرانم. به سلاطین جهان سروری از خط امانم. ای اهل کوفه بیرگل ریحان گذاری میشم، قنداقی چیندم اصغر عطشان گذاری میشم، سوبر مغان آسنن زامنال میشم. بلا قنداق چیندم اصغر عطشان گذاری میشم. به طفل بیگنه من دهید قطره آبی، یادگار به جای علی اکبرم از دیگی.
ای دل تو چه سر عرض فنگی، ظلمی نکند چنین فرنگی. ای هربله ابن کاهل دور تردار لشکر، دستار ز آستین تو بیرون باید چه ستم تمام گردد تا عبرت خاصان گردد. آبی گرسان زنون که پیکان، در حلق صغیر شاه خوبا.
بعضی ها بودن شاید بیش از یک شبانه روز بود تون گرما آب ننوشیده بودن، یقینا اینا به فکر خودشون نبودن وقتی علی اصغر رو میدیدن. من گمان میکنم علت اصلی بردن علی اصغر به وسیله سید الشهدا به مقابل لشکر دشمن، که امید بسیار ضعیفی بود که اینها دلشون بسوزه این مردم وحشی و آب بدن، علت اصلی این بود که امام حسین راه چاره دیگری نداشت، کار دیگری نمیتوانست بکنه. وقتی رفت طرف خیمه ها دید قوغا و هیاهو در خیمه ها همه رو فرا گرفته و این بچه کوچک اتشش، گرسنگیش، ناراحتیش همه رو تحت تاثیر قرار داده. حسین ابن علی مجبور شد این بچه رو در آغوش بگیره، اگرچه احتمال خیلی ضعیفی بود که آب او داده بشه.
عجب آبی گرفتم طفل نایامی، عزیز دلم نخواهی دید و دیگر تشنه کایامی. علی اصغر فدای خلق و خویت، به پاشم بر هوا خون گلوی.
لای لای علی اصغر من، لای 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 غنچه پرپر من، لای 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 علی اصغر لای.
شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
200 شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
ساعت 16، اینجا تهران، پخش رادیو ورزش. ازتون دعوت میکنم در کنار ما بمانید با برنامه از فوتبال چه خبر.